عباس پالیزدار، دبیر سابق هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، از قوه قضاییه بیش از 9 ماه است که در زندان به سر می‌برد. آقای پالیزدار که اوایل سال جاری طی 2 سخنرانی در دانشگاه‌های همدان و شیراز چندین نفر از سران جمهوری اسلامی را به فساد مالی و اقتصادی گسترده متهم کرده بود، در روز 22 خرداد دستگیر شد و تلاش‌های وکیل وی برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه تاکنون بی‌نتیجه مانده است. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر موافقت قاضی رسیدگی کننده به پرونده برای آزادی دبیر سابق هیئت تحقیق و تفحص مجلس منتشر شده بود، ولی آقای پالیزدار باز هم آزاد نشد. هادی ارمغان، وکیل آقای پالیزدار، مهمان برنامه گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خب آقای ارمغان، لطف میکنید یکم توضیح بدید. خبرهای منتشر شده بود مبنی بر این که آقای پالیزدار قراره با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد بشه. چی شد این اتفاق نیفتاد؟
از 2 ماه و نیم پیش بنده وکالت این فرد شیمیایی مجروح 45 درصدی و جانباز رو قبول کردم. متاسفانه به روند غیر متعارفی در برخورد با موکلم از نظر دادرسی برخورد کردم. بعد از اینکه پرونده به دادگاه کیفری استان اومد، سپس به مراجعه به حکم ویژه رئیس شعبه کیفری استان شعبه 76 آقای مدیر خراسانی که من شخص وارسته و والایی هستم، ایشون رو به عنوان دادرس علل بدر برای رسیدگی به 3 پرونده که دارای 3 مرجع رسیدگی میتونه باشه، کیفری استان که برای صلاحیت نمایندگان اون قسمت‌های که فرخواست راجع به مسائل امنیت ملی، اخلال در نظام امنیت ملی و آسایش عمومیه که در دادگاه انقلابه، و افترا و نشر اکاذیب که صلاحیت دادگاه عمومی، همه را دادن به عنوان قاضی دادرس علندر تحت این عنوان به آقای مدیر خراسانی با حکم ویژه رئیس خوبه. خب البته خود این حکمم جایگاه بحثش با بین همکاران وکالتی تو صحیحه یا صحیح نیست که عمدتا تقریبا بین وکلا اختلافی وجود نداره که چنین جایگاهی در قانون وجود نداره، ولی خوشبختانه قاضی واقعا خوبی با سه صدری پیدا کردیم. ببینید، من حداقل 3 روز خودم به تنهایی در دفاع از موکلم صحبت کردم مفصل، واقعا با سه صد گوش داده. بعد از اون قرار موکلم رو تبدیل کرده به 300 میلیون. همون روزم داد به زندان ارزیابی انجام شد، فرداش رفتیم برای آزادیش، ایشون هم دستور آزادی رو داد. دیدیم بعد از اون آزادی در کار نیست. تا مدت ها منتظر شدیم فهمیدیم که قاضی از تصمیمش عدول کرد. خب میشه یه مقدار تصور کرد، شاید به لحاظ مسائل حساسیت این پرونده بگن خب قرار کمی کم مبلغش برای کسی که 17 فقره موارد اتهامی کیفرخواستش از ناحیه داستان شده. البته رسیدگی ادامه داشت از روز 17 تا روز شنبه 24. قاضی دادگاه با توجه به حرفایی که سایر متهمین زده، اسناد مدارکی که کلا در پرونده مبنی بر افشای اسناد محرمانه سری دولتی و فوق‌العاده عنوان شده، بازم این قاضی شریف احتیاط رو از دست نداد، شنبه قرار رو کرد 500 میلیون، یعنی 300 و کف به 500. به معنی که دادگاه تمام شد، خودش از دادگاه برگشت دفترش، نامه آزادی رو که مدیر دفتر دادگاه آماده کرده بود و امضا کرد، داد به همون ماموری که صبح آورده بودش دادگاه بره. ساعت 4 هم اسم ایشون به عنوان فرد آزاد از محل زندان در محافظت زندان رجای شرق راحت شده. ایشون هم تا ساعت 5:30 وسایلش جمع می‌کرد، 5:30 به بعد میگن ادامه ندید، دستور دیگه ظاهرا هست. دستور رو به هر حال نگفتن. هر کاری با زندان اصل ایادی دوستان رفقا گرفتیم و ارتباطی تونستیم ارتباطی برقرار کنیم با زندان که آقا علت چیه، زندانی نباستی که بمونه، آزاد با قرار وثیقه، توجیهی به دست نیاوردی. امروز دادگاه بدون حضور موکل من تشکیل شد و موکل من همچنان تو زندان باقی ماند. الان نشیم بدونیم علتش چی بوده.
الان قاضی در جریان هست که این اتفاق افتاده که ایشون حکم آزادی.
قاضی در جریانه و مطمئنا این قاضی شریف رو درش حالت روحی ناراحت کننده به امروز به وضوح میدیدم. میدونستم اتفاقی افتاده، چون چهره ناراحتش نشان دهنده این قضیه بود. کم و بیش از حواشی و اینور و اینور شنیدم که از قرارش عدول کرده، یعنی برای دومین بار، نه سومین بار، با اینکه قرار آزادیش رو صادر کرده، همون روزی که آزادی رو نوشته همون روز از قرارش عدول کرده. این قاضی به میل حقوقی خودش این کارو نمیتونه بکنه. چی میگی؟ چرا؟ دلیل داره. 2 بار ایشون دستور آزادی داده، یعنی به یه اقناع وجدانی رسیده که متهم میتونه با وثیقه آزاد باشه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اینجوری که شما میگین ظاهرا قاضی از طرف فرد یا افرادی تحت فشار هست که حالا دوبار قرار آزادی رو مجبور شد.
برداشت با صراحت لهجه فرق میکنید. من برداشت حقوقی با توجه به سابقه بکارتم اینه که مسائل دیگری میتونه در قضیه مطمئنن مؤثر باشه تا اراده حقوقی و قضایی یعنی مجوز قانونی نمیتونه وجود داشته باشه.
با توجه به اینکه شما از سلسله مراتب حقوقی آگاه هستید، چه کسی از نظر حقوقی اصلا اجازه داره و میتونه روی تصمیم قاضی تأثیر
مطلق؟ به طور مطلق با توجه به استقلال قاضی و قانون استقلال قضا هیچ کس از بالاترین مرتبه سیاسی دینی مذهبی مملکت بگیریم تا پایین تر حق نداره در اراده قاضی و رأی قاضی که حتی فرض محال پیشاپیش نظر قاضی مطلع شده باشه، بدون که اگه اون رأی که قرار صادر کنه اشتباهه حق نداره بهش تذکر بده رأی اشتباهه. ولی خب این مال روی کاغذه.
یه خلاصه شما اشاره کردین که 17 فقره اتهام بهشون وارد شده، اتهامات اصلیشون چی هستش؟
عناوین اتهامی ردیف یکش اینه که اقدام علیه امنیت و آسایش عمومی و روانی کشور از طریق مشارکت در تشکیل گروه و سازماندهی بعدی. عنوان دوم کیفرخواست انتشار و افشای اسناد سری و محرمانه و خیلی محرمانه دولتیه. اعلام کردن 3000 برگ اینا اسناد محرمانه را در اجرای وظیفه‌شون به عنوان دلیل تحقیق و تفحص و کادری که زیر دستش کار می‌کردن افشا کرده. اتهام بعدیش این دو فقره پرونده باقی مانده بوده که گفتن اختفای دو فقره پرونده که اون رو هم قاضی براش دلایل کافی آوردیم. بعدم اتهام پنجمش اینه که واگذاری در اختیار قرار دادن این اسناد مورد بحث به کسانی که صلاحیت اطلاع بر مفاد آن رو ندارن. آمدن میگن مدرک تحصیلی که از دانشگاه راچویل کالیفرنیا است غیر واقعیه، که ما تاییدیه وزارت علوم خود وزیر رو گرفتیم دادیم درش به تبع این مدرک. 4 اتهام بعدی یعنی استفاده از سند مجهول و تحصیل مواد نامشروع، یعنی چی؟ میگن حقوقی را که به اعتبار این مدرک دکترا گرفتی چی حقت نبوده، در حالی که ایشون حقوقگیر نبوده، ایشون ساعتی بگیر به خاطر تخصصهای لازمش بوده. ایراد سنگین بعدی که از نظر مجازات سنگین نیست اما از نظر جامعه و انتشارش در جامعه سنگینه، ایراد تهمت و افترا نسبت به حضرات آیات بوده.
آقای پالیزدار مدت طولانی در انفرادی نگهداری میشن، زندان انفرادی، درسته؟
وکیل بنده به من گفته که من 8 ماه و خورده تو سلول انفرادی بودم، تحقیقاتم قریب به اتفاقش در سلول انفرادی بوده. خب من زمانی که حرفاشو گوش کردم با اون 35 دقیقه ملاقاتی که فقط دوستم داشته باشم تو زندان بهش که در حدود 1 ماه قبل بوده، تا به اضافه زمانهایی که در کنارش توی دادگاه نشستم که من بیشتر صحبت کردم به دیده شک می‌نگریستم. ولی وقتی دیدم از 12 متهم که همه‌شون رو پشت در دادگاه تا قبل از ورود به جلسه دادگاه صحبت حرف میاره با هم صحبت میکردیم، دیدم که به اتفاق همه از این قضیه مثلا ما میخوایم در دادگاه اعلام کنیم که ما در سلول انفرادی بودیم.
حالا من سوالم این بود که آیا توی این مدت علاوه بر گذراندن زندون انفرادی باشون بدرفتاری هم شده؟
ببینید شما بدرفتاری رو در عامل فیزیکی قضیه اگه بخواید تصور کنی، موکل بنده چنین ادعایی نکرده. من همیشه میگم خدایا اگر میخوان شکنجه‌ام کنن شکنجه جسمی که نیست، موکل بنده هم اعلام نکرده که شکنجه. ولی ببینید خود نفس سلول انفرادی اگر راست باشه که حتما اتفاق نظر بین همه متهمی در سلول انفرادی بود، به نظر من این بدتر از شکنجه جسمیه. ولی ما شکنجه در قانونمون نداریم، خوشبختانه جایگاهی داریم، وضعیت به طور مطلق خوشبختانه نداریم.
بعد الان حالش از نظر وضعیت جسمی اینها سلامتی اینها چطوری هست؟
خوب نیست. به خصوص میدونی انسان امیدوار کنی، ببینی 54 نفر پشت در زندان بودیم، اینو آزادش کنی. 100 و خورده‌ای نفر رفتن تو خونش منتظر بودن. شبیه شنبه رو میگم ها، شبیه میلاد، همه تا ساعت 1 نصف شب اونجا بودن، بعد همه برگشتن. این بچه هاش، این دختر هاش، این امیدواری ناامید کردن، امیدواری ناامید کردن. میدونی میگن همونو گفتم الانتظار و اشد من الموت، انتظار بدتر از مرگه. ایشون بعد از اون شنبه قرار آزادیش ابلاغ شده ولی قرار بازداشتش، ادامه بازداشتش ابلاغ نشده، امروز ارسال میدن شده که فردا دوشنبه سه‌شنبه شدیداً منتظرم برن ببینن. یعنی 1 روز موکل من بدون دستور قرار بازداشت، ادامه بازداشت یا تبدیل وثیقه به بازداشت در زندان به سر برده، غم‌انگیزه.
بعد شما حالا پیشبینیتون در مورد کل ماجرای دادرسی و اینها چی هست؟ چی فکر میکنید؟ البته میدونم همیشه وکیلا خوشبین هستن.
امور حقوقی میدونید که مسائل حقوقی مسائل نظریه، میتونیم بشینیم، ولی واقعا بهتون عرض کنم که اگر قرار باشه در ارتباط با افشای اسرار دولتی سری محرمانه ایشون رو میخوام محکوم کنم، من مدت‌های مدیدی باز در حالت شوک به سر برم، ولی قسمت عمده قضیه میمونه اون افترا و نشر عکاسی که باز میبینیم که یا موکل راست گفته یا دروغ. اگر دروغ گفته باید افترا و نشر عکاسی رو بهش تحمیل کنن، منم موافق هستم، اما اگر نه به عنوان دبیر تحقیق و تفحص از اسناد و پرونده های سازمان بازرسی کل کشور نسخه برداری و انعکاس به مجلس کرده در اجرای وظیفه محوله و در اون پرونده هایی که این اوراقی وجود داشته باشد که متاسفانه نباید تو سخنرانی هاش میگفت ولی تو سخنرانی هاش گفته، اون وقت نشر عکاسی و افترا هم به موکلم بار نمیشه و تحمیل نخواهد شد. که اگه راسته که بایستی ازش هم تشکر کرد و با سلام و صلوات ازش خداحافظی کنن. اگه دروغه که من خودم به عنوان یک فرد ملی و حافظ امنیت ملی شدیداً خواهان مجازاتی شدم. چرا به هر حال حرفهای آقای پاریزر الان در سر هر کوچه و بازار و برزری داره صحبت میشه متاسفانه. همه جامعه منتظر است این راسته یا دروغه. خب چرا میکنیدش محرمانه که مردم هزار فکر ناجور کنن؟
بعدم آقای پالیزدار هم شاکی عمومی داره هم خصوصی؟
بله شاکی خصوصیش حضرات هن و شاکی عمومیش دادستان و سازمان بازرسی کل کشور.
شاکی خصوصی
که سازمان بازرسی کل کشور وابسته قوه قضاییه است، اصلا خود موضوع تحقیق و تفحص عملکرد قوه قضاییه است، یعنی عملا اینا رفتن عملکرد قوه قضاییه که به موجب پرونده های مختومه بوده و در بازرسی کل کشور گزارشاتی رسیده که این پرونده درست حکم داده نشده، مثلا اون اینطوری بوده این اعمال نظر شده و هاکذا، اینا از طرف مجلس رفتن تحقیق و تفحص کردن. ما اصل صحیح قانون اساسی داریم که تحقیق و تفحص حق مجلسه، در راستای این وظیفه اینا رفتن تحقیق و تفحص کردن، در نتیجه اگر این اسنادی که ایشون بهش استناد کرده تو حالت یا راست یا دروغ اگر ثابت بشه یکی این اسنادی در اون پرونده ها موجوده، مجازات در هیچ مورد متوجه مبکرم نیست. این زیربنا و دایر مدار این پرونده شای اسرار محرمانه.